بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. در آستانه میلاد مبارک آقا ابا عبدالله الحسین، قمر بنی هاشم و امام سجاد سلام الله علیهم هستیم که من این سه مناسبت فرخنده رو به شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی افتخار داریم مهمان شما عزیزان باشیم. من در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم به شما جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم که به برنامه خودتون تشریف آوردید. و اما شنوندگان گرامی، من مقدمه رو خیلی طولانی نمی کنم، نشانی برنامه رو اعلام کنم. شما میتونید سوالهای خودتون رو به صورت کتبی برای ما به این نشانی ارسال کنید: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، رادیو معارف، گروه فقه و سیره، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. شماره تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف هم 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 هستند. فاصله کوتاهی از همکاران رو می‌گیریم، با اتاق فرمان می‌ریم و بعد نوبت می‌رسه به سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب عزیزان، نخستین سوالی رو که به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی امروز رسیده با هم میشنویم.
سوالش من از آقای پیشوایی. فرمان که امام حسین علیه السلام تو ماه شعبان اومدن مکه، پس عمره مفردشون را تو ماه شعبان انجام دادن، برای عمره تمتع محرم نشدن. این که می فرمان امام حسین علیه السلام حج را به عمره تبدیل کرد، آیا صحت
دارد
یا نداره؟ با تشکر.
خب ما هم از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. این سوال هم به شکلی حالا ارتباط داره با امام حسین و بله. عرض کردیم که در آستانه تولد بله. آن امام همام قرار داریم.
بله.
خب جناب استاد پیشوایی، فکر میکنم این سوال به شکلهای مختلف حتی در همین برنامه هم پاسخ داده شده بود قبلا.
منم چنین یادم بله. میاد.
اما حالا این سوال این شنونده گرامی بله. این هست که آیا امام حسین حج رو به عمره مفرده تبدیل کردن؟ آیا این صحت داره؟
بله بسیار. عرض میکنم که تبدیل حج امام حسین سلام الله علیه به عمره نه صحت نداره. همونجور که ایشون در قسمت دوم سوالشون اشاره کردن نه صحت نداره. بلکه بررسی‌ها و ملاحظه همه شواهد و قرائن و اسناد تاریخی و همچنین روایات نشون میده که حضرت در ماه شعبان که وارد مکه شدن، که هنوزم از عراقی ها خبری نبود، ولی حضرت نخواست در مدینه با یزید بیعت کنه و در مدینه فشار پشت حضرت زیاد بود برای گرفتن بیعت، حضرت موقتا از این تنگنا رهایی پیدا کنه و تشریف بر مکه. به دو دلیل، هم مکه حرم امن بود، احتمال تجاوز و تعرض اونجا نسبت به حضرت احتمالش خیلی کم بود، و از طرف دیگه ماه حج در پیش بود و مکه در موسم حج و عمره محل اجتماع مسلمان ها بود از سراسر کشور اسلامی اون روز، و هر کس اون روز پیام داشت میرفت مکه. پس بنابراین مکه جای مناسبی برای رسوندن پیام حضرت بود. حضرت به این دو انگیزه تشریف بردن مکه، همینجور که این شنونده گرامی اشاره کردن، بله اسناد و شواهد تاریخی هم نشون میده حضرت در همون ماه شعبان یه عمره مفرده انجام داد، اما موسم حج که نزدیک شد و ذی‌حجه که نزدیک شد، حضرت احساس خطر کرد و دید که نمیشه حج انجام داد. بنابراین برای حج حضرت اصلا محرم نشد.
صحیح.
تا بگیم که محرم شد ولی مسدود شد، اسلام اصطلاح فقهش مسدوده، مسدود شد یعنی مانع پیش آمد نمتونست حجش تمام کنه، تبدیل به عمره مفرد کرد که این اتفاق میفته. نه چنین نبود، حضرت یا یک عمره مفرده دیگه ای انجام داد، هشتم ذی‌حجه از مکه خارج شد، یا به همون عمره مفرده اول اکتفا کرد و بدون این که برای حج محرم بشه و بخواد عمره اون حج را انجام بده، نه بدون انجام اونا حضرت روز هشتم ذی‌حجه مکه را به المعراج ترک کرد. جنبندی میکنم بنابراین تبدیل حج حضرت به عمره مفرده گاهی تسامح میشه، مسامحه میکنن یا توجه و دقت ندارن گفته میشه و نوشته میشه، صحت نداره.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه هستی خود را، سارون لعشقی تو حسین خون خدایی. سارون لعشقی تو حسین خون خدایی.
پرسش آبازق تاریخی بفهمید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت استاد محترم هم سلام، خسته نباشید عرض میکنم. یه سوالی داشتم، خواستم بپرسم که این اذان که ما الان شیعیان میخونیم، این اذان از کی باب شده به اصطلاح؟ یعنی زمان حضرت رسول خدا هم بوده یا اینکه بعد از ایشون بوده؟ و اگر از زمان رسول خدا بوده، چرا الان اهل تسنن اینو اجرا نمیکنن؟ و دیگه اینکه اگر نبوده، از چه زمانی این اذان رو ما ازش استفاده میکنیم؟ متشکرم.
خب ما هم تشکر میکنیم از این خواهر گرامی. جناب استاد پیشوایی، اختلاف در قرائت اذان بین مذاهب اسلامی باعث شده که این شنونده گرامی سوال رو به این ترتیب مطرح کنن که این تاریخچه اذان، آیا اذانی که الان ما داریم قرائت میکنیم، حالا شامل اختلافاتی که داره مثل حی علی خیر العمل یا شهادت به ولایت، بالاخره تفاوت داریم با مذاهب دیگه، این تاریخچه این اذان رو ایشون خواستن، آیا زمان رسول خدا همینجوری بوده؟
تشریع اذان از زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده.
بله،
از زمان رسول خدا اذان گفته میشده و حی علی خیر العمل هم گفته میشده و در اینجوری نبود که در اذان صبح گفته بشه به جای حی علی خیر العمل الصلاة خیر من النوم. نه اینا نبود. این دو تا تغییر در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب رخ داد. میدونیم که زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب اوج فتوحات بود. قبلا هم چند بار در این برنامه گاهی به تفصیل گاهی به اختصار عرض کردیم که نوعی کشورهای مجاور عربستان و حجاز در زمان خلیفه دوم فتح شد، ایران و عراق و شام و فلسطین و مصر و امثال اینا در زمان خلیفه دوم فتح شد. بنابراین در اون زمان در اون 10-12 ساله اوج فتوحات بود، هر روز مسلمان ها اعزام می شدن به یک جبهه و خلاصه تنور جنگ و جهاد و مبارزه با دشمنان خارجی مسلمان ها داغ بود. خلیفه فکر کرد که در این اوج فتوحات ما در اذانمون هر روز چند بار گفته بشه حی علی خیر العمل، بشتاب به سوی بهترین عمل که مقصود نمازه، بهترین عمل در اذان نمازه، حی علی خیر العمل، بشتاب به سوی بهترین عمل. خب مسلمان ها یه وقتی میشینن فکر میکنن میگن پس بهترین عمل نمازه، میان در نماز شرکت میکنن و به جهاد نمیرن و جهاد تعطیل میشه. پیش خودش فکر کرد گفت ما این فصل را از اذان حذف کنیم و دستور داد این را نگن. و این جزء کارایی که خلیفه دوم کرد و مواردی هم از این کارا میکرد و این از مسلمات تاریخی سیاست خلیفه دومه. بنابراین چون چنین تصمیم گرفت این را اجرا کرد. این طبعا ناظر به اون زمان بود ولی بالاخره این اجرا شد و چند سال دوام پیدا کرد، این جا افتاد و بعد از خاتمه فتوحات یا فروکش فتوحات هم دوباره این زنده نشد. این حی علی خیر العمل، اگر در اذان برادران اهل سنت میبینید که حی علی خیر العمل نیست، خود اونم قبول دارن که در اون زمان اتفاق افتاد، حذف این فقره از نماز. و اما اینکه برادران اهل سنت در نماز صبح به جای حی علی خیر العمل الصلاة خیر من النوم میگن، الصلاة خیر من النوم میگن نماز از خواب بهتره، میگن خلیفه دوم که اینجوری حی علی خیر العمل را حذف کرد، یک شب موقع اذان صبح بود خوابش برده بود و خب خلیفه میرفت نماز جماعت میخوند، امامت میکرد برای مردم، غلامش آمد دید که موقع نماز جماعته ولی خلیفه را خواب برده، با مثلا نوک پاش زد و بیدارش کرد، گفت بلند شو بلند شو بیدار شو، از صلاتو خیر من النوم، نماز از خواب بهتره، مردم منتظر نمازن. خلیفه صدای این غلام را شنید، گفت عجب حرف خوبیه، همین را در اذان بگید. و چون این در موقع اذان صبح بوده، اهل سنت الان هم این را فقط در اذان صبح میگن. این هم ماله. و اما شهادت به ولایت علی علیه السلام در اذان شیعیان رایجه، اگر ملاحظه بفرمایید رساله های عملی شیعه را جزء اذان نمیدونن، این را مستحب میدانن و گفتنش را بهتر میدانن ولی جزء اذان نمیدانن. و اما این از کی بوده دقیقا نمیدونیم، ولی در زمان مرحوم صدوق در قرن سوم بوده، چون یه جا مرحوم صدوق به این اشاره میکنه، ولی ابتداش از کی بوده دقیقا نمیدونیم.
خب ظاهرا تازه داشتن وضع میکردن که شیخ صدوق تا اندازه نسبت به این کار حالا عکس العمل نشون داده.
بله میدونیم که زمان شیخ صدوق در قرن سوم این بوده، شیعیان میگفتن، البته عرض میکنم جزء اذان نمیدونن شیعیان و فقهای ما هم صراحتا در رسالهاشون مینویسن، ولی از کی بوده دقیقا نمیدونیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد، امیدواریم که شنونده گرامی پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشم. با ما همراه باشید عزیزان شنونده.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
پرسش می‌بینم عاقبت اشعث بن قیس و شورای قاضی چی شد آخر؟ خیلی ممنون.
خیلی خوب جناب استاد پیشوایی، سوال نسبتا واضحه، شبه قاضی و اشعث ابن قیس، اینها عاقبتشون چی شد؟
و بدنامی مردن.
صحیح.
بعد از کارنامه سیاه مردن. اشعث ابن قیس کندی که خیلی خیانت کرد در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، در زندگی این میگن که این 40 روز بعد از شهادت علی علیه السلام از دنیا رفت. یعنی معناش اینه علی علیه السلام در 21 رمضان سال 40 هجری به شهادت رسید، اشعث ابن قیس هم در کوفه 40 روز بعد از شهادت از دنیا رفت.
حدودا اواخر ماه شوال
از دنیا رفت. و اما شورهی قاضی، میگن شورهی قاضی عمر طولانی کرد، میگن 108 سال این مرد عمر کرد و در سال 79 یا 80 هجری از دنیا رفت.
بله.
البته یه سال دو سال جلوتر هم نوشتن، ولی معمولا میگن سال 80 هجری، طبعا در همون عراق و کوفه از دنیا رفت.
بسیار خوب. چون مورد دیگه یا این شنونده گرامی نپرسیده بودن که ما بیشتر بخوایم،
ظاهرا شناخت دارد به این دو شخصیت منفی، از شخصیتشون و کارنامهشون سوال نفرمودن.
صحیح.
نوشتن عاقبتشون چی شد؟ عاقبتشون اینه که به این کیفیتی که عرض کردم مردن.
بله. خب عزیزان شنونده، سوال بعد به صورت کتبی در اختیار من قرار گرفته، از یکی از گرامیان رسیده. عزیزی پرسیدن که چرا بعد از حضرت اسماعیل تا زمان حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله که گفته می شود حضرت محمد از نسل ایشان است، بین این فاصله اطلاعی ما نداریم؟ یا اطلاعی از زمان حضرت اسماعیل تا زمان پیغمبر اسلام ما نداریم؟ حالا
بله، عرض می کنم که اطلاع داریم.
بله.
اطلاع کامل و دقیق و مفصل نداریم.
صحیح.
و اینم که فرمودن گفته می شود حضرت از نسل ایشانه از نسل اسماعیل، نه، این مسلمن از نسل حضرت اسماعیل
گفته می شود نیست،
گفته می شود نیست، مسلمن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از نسل حضرت اسماعیل. و اما حوادث بین حضرت اسماعیل و حضرت رسول پیامبر اعظم چرا اطلاعات هست، منتها از کردم هم خیلی مفصل نیست و هم دقیق نیست، و ایشون و سایر علاقمندان بخوان مراجعه فرماین هم کتابای قصص قرآن و قصص انبیا را میتونن مطالعه فرماین، هم تاریخهای عمومی که مال امتا و پیامبران گذشته را نوشتن، مثل تاریخ طبری، مثل مروج و ذهب، مثل البدایت و نهایه، سرگذشت امتهای گذشته، پیامبران گذشته نوشتن، اینام نوشتن، آمده، اطلاعات آمده. متوجه کردم که باید آسیب شناسی بشه، دقیق نیست. بعضی از اسرائیلیات داخل این اطلاعات شده، بعضی از اطلاعات هست خیلی ما با اونا اطمینان نداریم، ولی اینجوری نیست که هیچ اطلاعی در دست نباشه.
بسیار خوب. خب شنوندگان گرامی، همچنان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو همراهی بفرمایید.
یا خیر خلق الله، یا نور عرش الله، عليك صلى الله، یا بحر علم الله، یا کعبة الأسرار، یا منبع يا كعبة الأسرار، يا منبع الأنوار، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا رسول الله، يا محمد، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا أمين الله، يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا نبي الله،
يا نبي الله،
يا حبيب الله،
يا حبيب الله،
سوال تاریخی داشتم در رابطه با مسئله حجاب. خواستم سوال کنم که آیا حجاب در زمان پیامبرای دیگه بوده یا نبوده؟ مثلا همطور که توی فیلم حضرت یوسف علیه السلام نشون داد، آیا واقعا اون موقع حجاب واجب نشده بوده؟ اصلا آیا مشخص است که از زمان کدوم پیامبر حجاب بر زنان واجب میشه؟ حالا اصلا ممکنه به شکل امروزی نباشه، بالاخره حجاب به صورت کلی.
خب تاریخی حجاب رو خواستن جناب استاد پیشوایی. ما تشکر میکنیم از این خواهر شنونده که سوالشون مطرح کردن.
حجاب یعنی پوشوندن بدن، یه مقدارش فطریه، هم برای مردها هم برای زنها، و انسان ها به صورت فطری تا اونجا که تاریخ نشون میده، آثار باستانی نشون میده و همه شواهد و قرائن نشون میده که به هر حال انسان ها به نوع خودشونو میپوشوندن، منتها در جزئیاتش و کیفیاتش ممکنه اختلاف وجود داشته. اما حکم حجاب برای خانم ها در تعالیم و شریعت انبیایی گذشته چگونه بوده اطلاع دقیق نداریم، اما در تاریخ اسلام و در آموزهای اسلامی باز هم در زمان جاهلیت وضع همین جوره. اینجوری نبوده که پیش از ظهور اسلام مردم بت‌پرست جزیره العرب مثلا رخت و اوریان زندگی کنن، چیزی نه، اینجوری نبود، خودشون نمی‌پوشوندن. بررسی ها نشون میده متفاوت بوده، هم قبیله ها متفاوت بوده بر حسب نوع سلیقه‌شون، مدشون، لباسی که انتخاب میکردن، نوع لباسشون و نحوه پوشششون متفاوت بوده، در سرما و گرما متفاوت بوده، مردها و زنها متفاوت بوده، و حجاب اسلامی مسلمه که در مدینه و بعد از هجرت واجب شد. اما تأکید میکنم اونجام که واجب شد به صورتی که در فقه اسلامی آمده خودشونو بپوشونن واجب شد، و یا نه به صورت ناقص میپوشوندن، اینجوری نبود که لباس نداشته باشن.
ایشون اشاره به حالا زمان حضرت یوسف کردن از فیلم، از ظاهران از آیات و شواهد قرآنی برمیاد که بالاخره در زمان انبیای پیشین هم این حجاب رعایت میشده، مثل جریان حضرت موسی که برای دختران شعیب اینها در کنار ایستاده بودن و خودشون حفظ میکردن، مثلا از
حفظ میکردن بله. اما چی لباسی پوشیده بودن این بر نمیاد
بله.
از اختلاط با مردا پرهیز داشته
صحیح.
و همچنین از همراهی با نامحرم پرهیز داشتن، اما چه نوع لباس داشتن
بله.
در جو دارید
این دیگه برمیگرده به عادت‌های قومی هر جایی،
قومی یا مثلا احکامی چه بسا بوده، ولی ما اطلاع دقیق نداریم، یعنی نمیتونیم داوری علمی بکنیم. توجه دارین؟ اما اون چه راجع به بعضی از فیلم‌ها و سریال‌هاست، اینجا دیگه باید از کارشناسان اون فیلم‌ها و سریال‌ها بپرسن و اونا باید جوابگو باشن، مثلا مبنای انتخاب این لباس مثلا
خب اینا هم در حد اطلاعات مشخصی که همینقدر که من و شما میدونیم مثلا بر اساس این
مقصود اینه که جوابگوی اونها ما نیستیم
بله.
مثلا آیا عروسی حضرت یوسف با همین دم و دستگاه و با همین فرم و با این
شیچی
و اینا آیا صورت گرفت؟ توجه دارید یه پیامبر مثلا اینجوری عروسی گرفت؟ اینجا دیگه کارگردان ها و اون نویسندگان این نوع سریال ها و فیلم ها باید جواب بدن.
خب تشکر میکنیم از شما جناب استاد محترم.
آن گنبد خضرای تو دل میبرد از دل بران، بر هر دو عالم سروری، ای خاتم پیغمبران.
شم فخر بشر،
نور زمین و آسمان،
نور زمین و آسمان،
ای قدسیان ای عرشیان، شد نام احمد جاودان.
و پاسخ تاریخی بفرمایید.
ببخشید حاج آقا، پیشوایی می‌خواستم بپرسم براق چه بوده؟ و میگفتن که پیغمبر رسول الله پشت اون سوار میشد و با آسان، آیا این صحت داره یا نه؟
خب درباره براق این شنونده گرامی سوالی داشتم.
بله، در احادیث مربوط به معراج هست، اصطلاحی براق هست، که رسول خدا به اراده خداوند متعال بر مرکبی به نام براق سوار شد و او حضرت را به آسمان ها برد. اما این براق چی بوده دیگه ماهیتش برای ما روشن نیست و اون چه مسلمه یه مرکب سری و سیدی بوده، شاید هم مثلا از نظر سرعت سیر از برق مثلا مشتق شده، ماهیتش برای ما روشن نیست، اما از شواهد قرائن برمیاد که اینم یک وسیله خارق العاده بوده، یه مرکب خارق العاده بوده، با سرعت بسیار زیاد حضرت را از کره زمین خارج کرد و به آسمانا و کرات آسمانی برد. بله، اصطلاح براق و مرکبی به نام براق در تفاسیر آمده و در روایات مربوط به معراج آمده، اما بالاخره این هم از اون کارهای خارق العاده بوده که در کل معراج، در کل اسراء رخ داد. دقیقا نمیدونیم آیا این آیا مرکبی مثل این مرکبای معمولی دنیا بوده، فرشته بوده، چیز دیگه بوده، ماهیتش برای ما روشن نیست.
بسیار خوب، عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید، سوالی داشتم از استاد محترم در مورد عروج پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به معراج. در مورد قاب قوسین او ادنا اگر توضیح بدم ممنون میشم. با تشکر، التماس دعا، خدا نگهدار.
خب ما هم از این شرمنده گرامی تشکر میکنیم. این سوال هم جناب استاد پیشوایی درباره معراج هست. حالا
متوجه زاویه دیگه.
بله، از زاویه دیگری که آیات مذکور در سوره مبارکه نجم رو ایشون پرسیدن که قاب قوسین او ادنا به چه معنی بوده و منظور چیه؟
بله، عرض کنم که آیه شریفه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، آیه 7 و 8 سوره مبارکه نجم. و آیات بعدی این دوتا آیه هم مربوط به معراج رسول خداست. حالا این سوال نیمه تاریخی نیمه تفسیریه، ولی چون جنبه تاریخی داره من عرض میکنم، ولی بیشتر عمدتا جنبه تفسیری داره. عرض کنم که مفسران محترم تو اونجا که من مراجعه کردم اطلاع دارم، اینجا هوه را، ضمیر هوه را برمیگردونن به رسول خدا. مفسران معمولا ضمیر هوه را برمیگردونن به رسول خدا و این آیه را هم مربوط به حوادث معراج میگیرن، میگن و هوه یعنی پیغمبر بالافق الاعلا، در افق اعلا و در آسمان ها بود، ثم دنا فتدلا، سپس نزدیک شد و خیلی نزدیک شد. به کی نزدیک شد؟ میخوان بگم به خدا نزدیک شد. فکان قاب قوسین او ادنا.
بله.
بله. به قدری نزدیک شد که به اندازه 2 کمان یا کمتر نزدیک شد. به چی نزدیک شد؟ به خدا.
بله.
چی نزدیک شد؟ پیغمبر اسلام در سفر معراج. وقت اینجا مسئله این را به صورت عرفانی تفسیر میکنن. اگر این شنونده عزیز و گرامی و علاقه‌مندانی دیگه خواستن چی کنن که چی جور این تفسیر عرفانی شده، میتونن به عنوان نمونه به تفسیر نمونه مراجعه کنن.
صحیح.
ولی بنده در اینجا یه نظر شخصی دارم و کسی ملزم نیست به نظر شخصی بنده ترتیب اثر بده، ولی این در این نظر شخصی من تنها نیستم. از علمای اهل سنت قسطلانی در کتاب المواهب اللدنیه که یکی از منابع، و از شیعیان استاد علامه مرحوم معرفت قرآن پژوه بزرگ که 2 سال پیش فوت کردن، صاحب کتاب ارزنده التمهید و کتابای قرآنی دیگه، این 2 نفر هم همین نظر را دارن و اون اینه که این آیه و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلا بعثت پیغمبر اسلام رو داره میگه. بله. آیات بعدی معراج رو میگه، این بعثت پیغمبر اسلام رو میگه و ضمیر هو به جبرئیل برمیگرده. جبرئیل نزدیک شد. به کی نزدیک شد؟ به پیغمبر اسلام نزدیک شد. در هرا یا در غیر هرا. ببین اینجوری میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا، سوگند به ستاره زمانی که فرود میآید. ما ظل صاحبکم و ما غوا، چون پیغمبر اسلام تکذیب میکردن، خطاب به مشرکانه. این پیغمبر شما، این کسی که همراه شما هست، شما را به اسلام دعوت میکنه، این گمراه نشده و دچار زلالت نشده. و ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. این حرفایی که میزنه حرفای خودش نیست، حرفای از روی هوا و هوس نیست. این هو الا وحی یوها، این چیزایی که به نام دین به شما میگه، این جز وحی نیست که به او وحی میشه. خب این وحیه که به شما داره میگه. این وحی را پیغمبر از کی گرفته، از کی میگیره؟ به شما میگه علمه شدید القوا، او موجود نیرومند این را تعلیم داده.
بله.
که مسعود جبرئیله،
شدید القوا،
شدید القوا، اون موجودی که بسیار نیرومنده، اون اینا را به او یاد داده که به شما میگه. زمیر رتیم فستوا، اون همون موجود توامندیه که مستقر شد و استاد. و هو بالافق الاعلا، در یک افق اعلا استاد، یعنی در آسمان. ثم دنا فتدلا، سپس نزدیک شد و فرود آمد. تدلی یعنی پایین آمدن. ثم دنا، نزدیک شد. به کی نزدیک شد؟ به رسول خدا نزدیک شد. فتدلا، افق اعلا بود، در بالا بود، آمد پایین. چقدر آمد پایین؟ چقدر نزدیک شد به رسول خدا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، به قدری به رسول خدا نزدیک شد به اندازه دو کمان یا کمتر. فاوحا الى عبده ما اوحا، وحی کرد به بنده او، یعنی بنده پروردگار، اون چه وحی کرد. ما کذب الفؤاد ما را، قلب او دروغ نگو، این دوچار اشتباه نکرد. اون چه دید به شما تعریف میکنه واقعا همین جوره. خب حالا پیغمبر اسلام اینا رو میگفت که جبرئیل میاد پیش من، فرشته وحی میاد پیش من. بله. تکذیب میکردن و خدا پشبندش رو سوره قضیه معراج را میفرماید. افاتمارونه علامایرا، بر اساس اون چی میبیند، فرشته خدا رو میبیند، شما با او مجادله میکنید، مناظره میکنید، بحث میکنید. ولقد راهو نزلتن اخرا، یه بار دیگه هم دیده این فرشته.
قبلا هم دیده بوده. بله.
کجا دیده؟ این دست سدرت المنتها، که سدرت المنتها از مراحل معراجه. بنابراین این ده جنت المأوا. بنابراین نظر شخصی بنده و از علمای اهل سنت نظر قسطلانی و از علمای بزرگ شیعه نظر مرحوم علامه معرفت هم اینه که آیات اول سوره نجم معراج رو نمیخواد بگه، بعثت رسول خدا داره میگه. بلی در ادامه آیات مربوط به معراج، و هو بالافق الاعلى، ضمیر به جبرئیل برمیگرده، نه به رسول خدا. فاعل ثم دنا فتدلا پیغمبر اسلام نیست، جبرئیل، ضمیرش به جبرئیل برمیگرده. فکان قاب قوسین و ادنا، نه به خدا نزدیک شد، جبرئیل به رسول خدا نزدیک شد. این البته نظر شخصی و هیچ کس الزام نداره از این نظر شخصی حقیر فقیر پیروی کنه.
بله، البته همونطور که اولش فرمودید، این آمیخته بود از مباحث تاریخی و تفسیری که ما استفاده تاریخی رو از این مطلب.
بله، چون مربوط به معراج و معراج از حوادث تاریخ اسلام، از حوادثی که برای رسول الله پیش آمده، از این نظر ما عرض کردیم. تفصیل بحث را میتونم به تفاصیل نام مراجعه بفرمایم.
ممنون، استفاده کردیم از پاسخ سوال این شنونده گرامی. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که شما هم همچون ما از بیانات شیوای جناب استاد پیشوایی بهره برده باشید. و باز امیدواریم که در هفته های آینده باز هم بتونیم به شما گرامیان خدمت کنیم. به همین امید همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم و تا روزی دیگر و سلام و کلامی دیگر، خدا نگهدار.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیرد آل محمدی، آن بیردی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیر و بان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیام، نازل ز حق به سینه پاک پیغمبر است. عالم ز نور آل محمد منور است،